بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب عرض کنم در مسئله مورد بحث این بود که اگر بنا شد که زراعتی یا هر یک از قلات اربع اگر بنا شد با آب باران یا سیح یعنی آب جاری و جریان آب، ثمره داد در این صورت واجب است در زکات یک عشر را بدهد، و اگر بنا شد به این که با دلا و نواضح باشه در این صورت واجب دادن نصف عشره. در مقام بیان ضابطه با توجه به این که گویی همگان مطلب برایشون روشنه، اما عبارات در مقام بیان ضابطه متفاوته، و اگر خواسته باشیم درست دقت کنیم کسی که در مجموع روایات باب چهارم و باب ششم از ابواب زکات الانعام دقت کنه متوجه میشه که مقصود اینه که اگر آب را به زراعت به وسیله آلات و علاج خاص مثلا دل، ناور و امثال اینها برسانیم، اینجا چون تحمل مشقت و خرج مازادی است وظیفه نصف عشره. اما اگر با اجراء آب مثلا آبی که از قناتی به میان زراعت جریان پیدا میکنه یا از شدتی از رودخانه ای ولو به وسیله جدولها آب را به طرف زراعت سرازیر کنیم، اینجا وظیفه تمام العشره. منتها بعض موارد بسیار خوب روشنه، مثل آب آسمان و آبهای نهرها و رودخانه ها در طرف عشر، آبی که به وسیله دل کشیده میشه مثل اونچه که در روایت مولا امیر المؤمنین با دل برای اون زن آب کشید پای نخلهاش ریخت، در مقابل هر دلوی هم یک دانه خرما گرفت، جمعاً 16 خرما نصیب حضرت شد و آمدن با مولا رسول خدا با هم تناول کردن. اینجا روشنه. بعد از موارد یه مقدار مسئله مورد شبه و شک قرار میگیره، مثل اون چی که مرحوم استاد میلانی در جلد دوم از کتاب زکاتشون در صفحه 6 ذکر میکنه، میگه اگر فرض کردیم یک استخری آب در او جمع شده، بعد از استخر عرض کنم راه باز میکنن، دریچه را باز میکنن و به طرف زراعت سرازیر میشه، خب این آب استخر چه حکمی داره؟ از حرف قشنگی ایشون میزنه، میگه اگر آب استخر از قناتی یا آب بارانی یا آب مثلا رودخانه ای پر شده بود و بعد با باد کردن دریچه وارد باغ و زراعت میشه، این به منظره همون سی هست و حکم عشره. اما اگر همین استخر را با دل پر کردن یا با ناعور و ضاحیه پر کردن و بعد باز میکنه دریچه استخر را و آب به طرف باغ یا زراعت جاری میشود، محکوم به نصف عشره. حالا قبلا به عزیزم برسانم که اگر شبهه شد، همونطوری که بعضی از معاصرین میگن آبهای چاهای عمیق اگر به وسیله نور خورشید و اشعه خورشید بالا کشیده شد، شک کردیم که آیا این از قبیل سقی بالعلاج، چنون که در موثقه زراره و بوکیر وارد شد، تا اینکه وظیفه نصف عشر باشه، یا از قبیل سی هست تا وظیفه عشر باشه، چطور و مقتضای اصل کدامه؟ آیا مقتضای اصل احتیاط است به اخراج عشر، یا مقتضای اصل وجوب نصف عشر است و براءت از مازاد؟ اینجا استاد میلانی رضوان الله علیه میگویند اگر از قبیل شبهه مفهومیه بود که ندانستیم این از قبیل سقی بالعلاج است یا از قبیل سقی بالعلاج نیست، مقتضای قاعده رجوع به اصل براءت، بگیم اون چه که مسلم است وجوب دادن نصف عشره، مازاد بر نصف عشر اگر شک کردیم که آیا بر مالک دادن واجب است ام لا، طبعا مقتضای اصل براءت از وجوب اکتفاء به نصف عشره. بعد می‌فرمان آری اگر کسی قائل شد به حصه مشاعه، گفت که فقیر یک در مال غنی یک حصه ای را به نحو مشاع مالکه، میگه اگر اینطور قائل شدیم آیا مجرا اصل براءت ام لا؟ میفرمان نه دیگه، اگر حصه مشاع بود میگیم در مقام تفریق ذمه قاعده اشتغال حاکمه، زیرا بسیار خوب، ایشون میگن که هر دو طرف مقتضای اصل عدم مالکیت. خب مالکیت مالک چند درصده؟ 90 درصده یا 95 درصده؟ اگر اینطور خواسته باشیم حساب کنیم، اصل عدم مالکیت هر کدام جاری میشه. فرقی نمی کنه، شما هم مالکی به نسبت بیلی. اگر حصه مشاعه بود مثل که بنده و شما با هم شریکیم در یک داری، اما نمیده شما یک دون من مالکم و پنج دون شما مالکی یا نیم دون مالکم، اون بحث دیگریه. اون حالا بعدا انشاءالله مفصول این بحث خواهد آمد که از ادله ما چطوری استفاده میکنیم که واقعا این روایاتی که گفته چون اکثر این مالکه، یعنی به این معنا عند شک ما باید رعایت حال او را بکنیم یا نه، اون بحثی بعد خواهد آمد. میگم والا اگر اجازه بدید، اگر ما آمدیم و قائل به حصه مشاع شدیم، خب مالکیت هر کدام مسبوق به عدم بوده، قدر متیقن مالکیت مالک نسبت به 90% و با عدم مصدق به عدم نقض شد، اما 5% زائد آیا او مالک هست یا نه، مقتضای استصحاب عدمه. در طرف فقیرم همینطور، ان الله جعل في اموال الاغنياء حقا للفقراء. یعنی میفرمایید به این که این معناش این نیستش که از اون زمانی که بدو به صلاح میشه که این به تبع مالکه اون که خب بله، نه از اون اول فرض کنید که کسی که علمه رفی از یک مالی بهش عائد شده، همین رف تا حاصل شد از همون اول به نسبت مالک هست بنابر حصه مشاع. بسیار خوب، در شبهات مفهومیه به صورت ایشون میفهمن اصل در هر دو طرف به تعارض تساوت میکنه، بعد ببینیم مرجع چیه، احتیاط است یا اشتغال و ها کذا. اگر شبه موضوعیه باشه، مثل اینکه میتی مرده به وارثش مال منتقل شده، اما حالا نمیدانیم که آیا مورث با دلا سعی می کرده تا اینکه نصف اوش واجب باشه بر ورثه، یا اینکه با سیح آب می داده تا اوش واجب باشه. طبعا الکلام، اگر ما قائل به مالکیت مالک کلن شدیم و گفتیم حق فقرا از قبیل تکلیف یا به فرمایش آقای قاسمی ملکیت عارضه است، مجرای براءت، ولی اگر گفتیم از همون اول ملکیت مردد بین عشر و نصف عشره، باید تحصیل یقین به فراق کرد. خب این مقدار مسلم پس ضابطه هم همونطور که گفتند اگر بالعلاج آب به زراعت میرسه، اما از این که معونه پولی هم داشته باشه یا نداشته باشه، در این صورت نصف عشره، ولی اگر با جریان دادن آب میرسه به زراعات، در این و محتاج به علاج در رسوندن نباشه، اینجا محکوم به عشره. اینجا روشنه و روایات هم در باب 4 و 6 مشکل حل کرده. بعد سید می‌فرمایند که اگر بنا شد که لو سقیه بالامره جا جمعه صدق فمع صدق الاشتراك في نصفه الاوش وفي نصفه الاخر نصف الاوش ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. میفهمن که اگر فرض کردیم زراعتی بخشی به وسیله سقیه به دلائه و بخشی از سال به وسیله سقیه به مطر و به سیحه، اینجا چه باید کرد؟ میفهمن اگر در اصل سقی اشتراک بود باید نصف از ده، یعنی نصف کشاورزی را با اوش حساب کنه، نصف را هم به نصف اوش حساب کنه. ولی اگر غلبه با یک طرف بود در این صورت مدار بر همون قالبه. خب توجه کنیم، تارتن یک زمینی است کسی 10 هکتار زمین داره، 5 هکتار را با علاج آب میده، 5 هکتار دیگر را هم با مطر یا با جریان سیح و آب میده. این که روشنه، میگیم قهرن اون 5 هکتاری که با امطار و با سیحن آب میده باید بر محصول او را یک اوش به فقیر بده، اون 5 هکتار دیگرش را که با دلا آب میده حاصل او را باید نصف اوش بده. اینجا روشنه. اما اگر فرض کردیم 10 هکتار را گاه با آب دلا و در این زمان با آبهای چاهای عمیق آب میده و گاهی در این 10 هکتار از آب باران یا آب مثلا قنات استفاده میکنه، اینجا مورد بحثه. آیا در اینجا چه باید کند؟ برخی از بزرگان تعبیر به تساوی کردند، فرمودن اگر به طور مساوات بین سیح و بین سقیه به دلا بود اون وقت باید نصف را بر اساس اوش بده و نصف را بر اساس نصف اوش بده. اما ظاهرا این حرف درست نیست. مساوات در مقدار سقی او اساس نیست، بلکه مساوات در اصل پرورش دادن گیاه این اساسه. یعنی یه مرتبه یک زراعتی 5 بار با دلا 5 بار با قناد آب داده میشه، این میشه مساوات فی العدد. اما این مدار نیست، مدار آن است که اشتراک باشه بین این دو. یعنی در زراعت هم سقیه به سیح دخیله و هم سقیه به دلا، مشترکاً این زراعت را به ثمر رسانده‌اند. سید هم دقیقاً به این جهت توجه داره، لذا می‌فهمند ثمر از صدق الاشتراک، نه مع صدق تساوی. اگر صدق کرد اشتراک بین دو نحوه سعی، اینجا باید نصف عوش بده، نصف هم نصف عوش بده. حالا چطوری؟ توجه کنیم، معمولا هیچ کشاورزی در دنیا پیدا نمیشه الا اینکه بالاخره از آب باران یکی دو مرتبه منتفع میشه. همین نیست آقایون؟ چون بالاخره کشاورزی مبدأش در مهر ماست، عادتاً درو کردن و نتیجه گرفتنش هم در برج خرداد و تیره. یعنی معمولاً 8 ماه 9 ماه طول میکشه تا یک کشاورزی به ثمر برسه. عادتاً در طول این 9 ماه و 8 ماه که برخورد به زمستان و بهار میکنه، خب هر منطقه ای خواه ناخواه لااقل یکی دو بار باران و برف میاد. همین نیست؟ کجا در دنیا نشون دارین خیلی کم اتفاق میفته که کشاورزی در طول سال هیچ وقت از باران بهره‌مند نشه؟ اگرم اتفاق بیفته بسیار نادره. خب حالا اگر این در عین حال امام در روایات فرمودن اگر بالعلاج بود نصف عشره، یعنی چه؟ یعنی این یکی دو مرتبه‌ای که با باران و امثال باران سعی می شود این کل عدمه. باید دید عمده نمو کشاورزی که به وسیله غیر امطاره، عمده نمو به سیح هست یا به علاجه. پس ببینید کلی را بگوییم که تساوی در عدد مراد باشه این بسیار بعیده. قاعدتا با توجه به اینکه خواه ناخواه در کشاورزی امطار هم در طول 8-9 ماه دخیلند، ولی در عین حال در فرض دلاء و نوازح به حساب نیامده، پس این دلیل بر اینه که اون مقدار نادر محسوب نیست و بلکه مدار بر اغلبه. اگر اغلب طول سال با دلاء نصف عشره، اگر اغلب رشد گیاه به سیه نشر تمامه. از اینجا می فهمیم همونطوری که همه فقها فهمیدن که مدار بر اغلبیت و اکثریت و معید این، دقت کنید این روایت اول از باب ششمه. در این روایت که ابن ابی عمیر از معاویه ابن شریح، در بعض نسخ معاویه ابن میسر ابن شریح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فیما سقط السماء والانهار او کان بعلا فالعش. اون جایی را که به وسیله امطار یا انهار یا اینکه ریشه های خود درخت مثلا استفاده کرده از باغ، مثل اطراف نیل که میگن زراعت هاش از همون رطوبت استفاده میکنه، عشره. و اما ما سقط الثواني و الدوالی فنصف العشر، آنجا روشن. بعد معاویه میگه فقلت له فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى صيحا. از که ما زمین هایی داریم که در این زمین ها عمدتا با دوالی دلو ها و ناور ها زراعت می کنیم، اما گاهی هم آب زیاد میاد و تسقا سیحن، به صورت به اصطلاح نهر جاری ساقی میشه. فقال ان ذال یکون عندکم کذالک، برمیدیم چیزی در منطقه شما هست که گاهی از این راه و گاهی از اونجا استفاده بشه. قلت نعم. فقال النصف و النصف، نصف و نصف را حساب کنید، از عشر و نصف و عشر. بعد میگه نصف به نصف، النصف و النصف، نصف به نصف العشر و نصف به العشر، نصف را با او نصف عشر حساب کنید، نصف را هم با خود نصف عشر. فقلت الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيئا. نه، زمین ما زمانی نیست که با دلو ناو که در عراق ما زیاد میدیدیم، در کوفه اکثر کشاورزی هایی که کنار شط میکردن با ناورها آب رو میکشندن در اونجا دیگه، ما اکثرا با همون دوالی، الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء، گاهی آب هم فوران پیدا میکنه، فتسقى السقيه و السقيتين سيحا، یه مرتبه آبیاری یا دو مرتبه آبیاری ما به وسیله همین آب سیح و نهره. قال و کم تسقى السقيه و السقيتين سيحا، فرمود چقدر با آب نهر و آب جاری اسقا مساقی میشه. قلت فی ثلاثین لیله او اربعین لیله، در بین 30 شب یه شب پیش میاد اینطور یا 40 شب یه مرتبه پیش میاد. وقد مکث قبل ذلک فی الارض 6 اشهر 7 اشهر، اما مقدار طول زراعت 7 ماه یا 6 ماهه، در طول سال پیش میاد هر 30 روزی یا هر 40 روزی یک بار، یعنی پیش میاد که آب با زیادی آب ما میدیم، با آب سیح میدیم. هر مود در اینجا دیگه نصف عشر حساب کنید. خب ببینید، پس کاملا نشون میده حالا کسی که 6 ماه زراعتش طول میکشه، خود عرض 6 ماه هر 15 روزی 10 روزی باید آب بده. حالا اگر احیانا در عرض یک ماهی اتفاق افتاد یا 40 روزی یه مرتبه یا 2 مرتبه آب نهر جاری شد، فرمود ندیگه این مقدار کم مؤثر نیست، بلکه وظیفه بر طبق اغلبه. پس توجه کنیم این مقدار روشن شد که اگر اغلب بود، به طوری که سیدم میفرمان در این عبارت که میفرمان به این که و مع غلبت صدق لأحد الامرین فالحکم تابع لما غلب، این روایت کاملا از نظر دلالت صریح بود در این که اگر غالب باشه حکم تابع غالبه و با نادر اثری نداره. اما حالا شرکتی که ما میگیم چطور شرکتیه؟ همونطوری که عرض کردیم، شرکت به معنای اینکه حصول نتیجه به هر دو مستند باشه، هم به علاج هم به سیر و به کلامت تمه. والحمد لله.